این امور نیست. اوکراین یه به اصطلاح کشوری هستش که فریب وعده‌های ایالات متحده آمریکا و گروهشون رو خورد و در عمل ما می‌بینیم که آمریکایی‌ها حتی آقای دکتر یک نیرو هم اینا اعزام نکردن برای کمک و بارها هم گفتن ما هیچ گونه کمک حتی منطقه پرواز ممنوع هم که توسط رئیس جمهور به اصطلاح حالا ما داریم حاشیه می‌ریم مطلب مطرح می‌کنیم خارج از بحث لبنان هست، میبینیم که حتی منطقه پرواز ممنون هم بهشون اجازه ندادن که در فضای اوکراین عملیاتی بشه. این فشارهای اقتصادی به همه کشورهای دنیا وارد شده، به همه کشورها که به طریقی با به اصطلاح اقتصاد روسیه و اوکراین وصل بودن در راستای تامین به اصطلاح گندم و دانه‌های روغنی. خب این به همه کشورهای دنیا سرایت پیدا کرد. کشور ما و کشورهای همسایه ما هم کم و بیش درگیر این قضایا هستن و باید با به اصطلاح برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری خاصی که تو اقتصاد دارن از این به اصطلاح مشکلات بیان بیرون، به خصوص برای کشور لبنان که وارد کننده هست و در خصوص تولید محصولات به اصطلاح غلات مثل گندم و جو، خب اونقدر اینا به اصطلاح زمین‌های حاصلخیزی ندارن و خواسته یا ناخواسته وارد این اریکه شدن و باید به طریق این قضیه رو مدیریت بکنن.
آقای دستپاچه جناب‌عالی به این سوال چه پاسخ دادین؟ چون مشابه این پیامک رو باز هم داریم که انتخابات لبنان چه تأثیری در تحولات سیاسی جمهوری اسلامی خواهد داشت و سوال شنونده ما هست.
ببینید از قدیم الایام لبنان وضعیتش منعکس کننده وضعیتی است که در منطقه است. یعنی اگر منطقه رو به آرامش بوده و گفتگو بوده و عرض کنم حضور شما که تونستن کشورهای بزرگ منطقه با یک دیگه گفتگو بکنن و تفاهم داشته باشن، انعکاسش در لبنان بوده. و برعکس اگر تشنج بوده در منطقه و کشورهای بزرگ منطقه با هم درگیر بودن، در لبنان هم این انعکاس داشته. الان به نظر میرسه کشورهای منطقه بعد از یک دوره تجربیات تلخ و شکست پذیری که از خودشونشون دادن، به خصوص عربستان که در یمن شکست خورد و یک واقعیاتی ظاهر شد که اون واقعیات واقعیات مقاومته و تسلط و سیطره مقاومت بر عرصه سیاسی امنیتی منطقه، زمین است که قصد هست که لبنان یک لبنان آرام باشه. چون بعد از اینکه آقای قرداحی اون اظهارات جسورانه رو کرد و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس سفارتشون رو تعطیل کردن و رفتن، امروزه باز سرافکنده برگشتن و میخوان بیان در لبنان حضور سیاسی داشته باشن. این نشون میده که لبنان میخواد یک لبنان آرامی باشه. جمهوری اسلامی ایران همیشه در مورد لبنان دیدگاهی داشته و اون که باید لبنان آرام باشه برای توسعه و عمران و سازندگی و مقتدر شدن. ببینید آقای دکتر حسینی، من اینو به طور کلی عرض میکنم، آینده منطقه از آن مقاومت است و جمهوری اسلامی ایران دست برتر را در تمام فرآیندهای سیاسی منطقه‌ای داره و بیشتر خواهد داشت. چرا؟ چون زمین در اختیار مقاومت هست. از جنوب لبنان بگیرید بیاید سوریه، بیاید عراق، بیاید از خونم یمن و سایر بخش هایی که ممکنه در آینده به محور مقاومت بپیوندند، زمین در اختیارشونه و با ساختار واحد دارن میرن جلو. پس انتخابات لبنان فرایندی از این وضعیت سیاسی هست که در لبنان بروز پیدا خواهد کرد و جمهوری اسلامی ایران حتما حامی و پشتیبان این وضعیت خواهد بود، کما اینکه بوده. ببینید آقای سید حسن نصرالله درخواست سوخت کرد که اقدامی که ایشون کرد به نام طوفان ژئوپلیتیک مطرح شد. چرا؟ و از بندر عباس که کشتی حرکت میکنه تا به مقصد نرسه کشتی، این سرزمین لبنانه، اگر حمله کنید حمله میکنیم. اخیراً گفته اگر رژیم صهیونیستی مانور میده آماده باش میده ما هم. خب پس اقدام در برابر اقدام، این یک فرایند بزرگی را آغاز شده که به نظر من علی رغم این که ما خیلی کشورهای غربی تلاش میکنن که این واقعیت رو نپذیرن، این واقعیت پذیرفته شده است، چه بخواهند چه نخواهند.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک ارتباط تلفنی داریم در این بخش با جناب موسوی، جناب سید داوود موسوی، مدیر دفتر نمایندگی صدا و سیما در بیروت لبنان. آقای موسوی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت جناب آقای حسینی، مجری توانا و عزیز و اساتید گرامی، برادر عزیز جناب آقای دکتر دستمالچیان و جناب آقای دکتر فرخنده‌پور، در خدمتون هستم.
خواهش میکنم از آخرین خبرها ابتدا بفرمایید برای شنوندگان ما از انتخابات پارلمانی لبنان.
عرضم خدمت شما که خب همینطور که شنوندگان عزیز این برنامه سزار دارن، مهمترین انتخابات در طول تاریخ شکل‌گیری بعد از شرایط لبنان در روز گذشته در این کشور برگزار شد و نکات ویژه‌ای رو از لحاظ اهمیت خودش بعد از 3 سال فشارهای بی‌امان آمریکا و رژیم سعودی و حمایت‌های رژیم صهیونیستی، علی حال مشکلات عجیبی رو برای مردم لبنان به وجود آورده بود. خب معضلات لبنان در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و سیاسی شرایط خیلی سختی رو حتی بعد از اون انقلاب 19 اکتبر به وجود آورده بود و تو این 3 سال گذشته علی حال وضعیت لبنان از لحاظ اقتصادی و فشارهای سیاسی در اوج خودش قرار داشت. آن چیزی که میخوام خدمت شما راجع به اخبار، حالا تا سوالاتونو بفرمایید در خدمت جناب عالی مخاطبین محترم و اساتید گرام باشم، اینو باید عرض بکنم که این دوره از انتخابات تعیین سرنوشت 6 سال آینده لبنان رو رقم خواهد زد. یعنی رئیس جمهور لبنان در این دوره توسط این پارلمان مشخص خواهد شد. نظام لبنان همطور که شنوندگان عزیز در جریان هستند، یک نظام پارلمانی ریاستی است و ریاست جمهور، نخست وزیر از سوی پارلمان مشخص خواهد شد. علی حال روز یکشنبه این انتخابات از ساعت 7 صبح تا 7 بعد از ظهر در تقریبا میشه گفت جای جای لبنان برگزار شد. این قانون انتخابات لبنان همینطور که اساتید سزار دارن بر اساس قانون نسبیت هستش و خیلی توجهی به جمعیت و جغرافیا نداره و بیشتر بر اساس اون ساختار توایفی لبنان هست. در 15 حوزه و 20 حوزه فرعی تقریبا این انتخابات برگزار شد برای مشخص شدن تقریبا 2 تا 64 نماینده، که 64 نماینده برای مسیحیان و 64 نماینده برای مسلمانان هست. خب این انتخابات با 103 لیست متفاوت ترین انتخابات در طول تاریخ سیاسی لبنان بود و در بخش های مختلف برگزار شد. آنچه که خبرنگاران ما و مجموعی که حقیر خودم در برخی از شهرهای لبنان حضور داشتم، حضور گسترده مردم بود در برخی از نقاط مناطق شمالی و شرقی، عذرخواهی میکنم شرقی و جنوبی، به ویژه در منطقه بلبک و هرمل تا سمت جنوب، از شهرهای سور و سیدا تا مرز لبنان با فلسطین اشغالی، الحمدلله میزان مشارکت این دور از انتخابات مردم لبنان نزدیک به 60% شد. یعنی حضور شیعیان در صندوق‌های رأی خیلی حائز اهمیت، در برخی از حوزه‌ها حتی بالای 60% داشتیم. ما در جبهه نزدیک به 80% مشارکت مردمی داشتیم. اما برجهت مهمترین بخش در این حوزه از انتخابات دیروز عدم مشارکت جریان المستقبل به رهبری آقای سعد حریری بود که از فعالیت‌های سیاسی انصراف داد و بعد از انصراف از نخست وزیری یک بحران عجیب سیاسی رو در لبنان به وجود آورد و تأثیرات خودش رو هم در مشارکت در انتخابات داشت. آخرین خبرها از سوی وزیر کشور لبنان و نخست وزیر که مصاحبه کرد اعلام کرد 41% میزان مشارکت در این دور از انتخابات هست. ما منتظر هستیم آخرین نتایج انتخابات ساعت 5 به وقت لبنان، یعنی فکر میکنم نزدیک به تقریبا 20 دقیقه دیگه انشالله نشست خبری آقای وزیر کشور آقای بسام مولوی برگزار بشه و آخرین اطلاعات نتایج انتخابات رو برای مردم لبنان اعلام کنه.
نتایج نهایی رو اعلام میکنن در این ساعت؟
بله بله، این احتمال هستش که نتایج اصلی اعلام شه. البته شما میدونید شماره شعارها همون بعد از ساعت 7، البته برخی از شعبات تا ساعت 8 ادامه داشت، شروع شده در مکانهایی که اخصرعی بود. اخصرعی در لبنان در مدارس برگزار شد بیشتر و شهرداری ها، که اون 15,000 نفر مسئولین اجرایی انتخابات وظیفه شماره شعارها رو آغاز کردن و همچنان در به اصطلاح فعالیت هستند، که آخرین نتایج رو گفتن تا ساعت 17 به وقت لبنان توسط آقای بسام مولوی وزیر کشور لبنان برای مردم لبنان اعلام
شد. بر اساس شنیده ها و خبرهایی که به دست آوردید، ارزیابی از نتیجه انتخابات چگونه است؟
من میخوام خدمت شما عرض بکنم راجب ارزیابی نتایج انتخابات. این دور از انتخابات تقریبا میشه گفت شیعیان اون 27 کرسی خودشون رو در انتخابات به دست آوردن. مهمترین موضوع ما متحدان حزب الله و مقاومت بودن در مسیحیت. حزب تیار الوطنی الحر به رهبری آقای جبران باسیل وزیر خارجه سابق لبنان و داماد آقای میشل اون رئیس جمهور کنونی لبنان، متاسفانه حزب تیار الوطنی نتوانست در مقابل حزب قوات فالانج لبنان به رهبری سمیر جعجع به پیروزی برسه و میشه گفتش که آقای جعجع با 22 کرسی از حزب تیار الوطنی پیشی گرفته و این مهمترین تغییرات در انتخابات هست. یعنی متحدان حزب الله آقای سپهسالار نصرالله در تجمع انتخاباتی خودش یک هشدارهایی داد به متحدان، گفت حواستون رو جمع کنید، این انتخابات بین مرگ و زندگی هست و برای آینده لبنان حائز اهمیت هست. در بخش‌های مسیحی نشین البته یک به اصطلاح احزابی هم هستن که همسو هستن، اونها رأی آوردن، اما مهمترین حزبی که در دوره قبل 30 کرسی مستقل خودش داشت تقریبا میشه گفت تنزل پیدا میکنه و تعداد کرسیش پایین تر خواهد آمد. و بعد نکته دیگه در احزاب مهمی که حالا برجت در لبنان مطرح هستن، احزاب دیگری مثل احزاب دروزی هستن که آقای ولی جنبلات هست که تقریبا میتونست دو رقیب دیرینه خودش که همسو با مقاومت بودن و آقای ترار ارسلان و اون وهاب رو شکست بدن و اونها متاسفانه نتونستن در این دوره از انتخابات راه پیدا کنن. البته این مجموع باید جمع بشه و نتایج انتخابات اون 64 به اضافه 1 انشالله تحقق پیدا کرد و با برنامه‌ریزی هایی که صورت گرفته احتمالا تغییرات جدیدی در متحدین حزب الله پیش خواهد آمد.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دستمالچین شما نکته با موسوی داری؟
در سلام
آقای فرخنده جنابی نکته
تشکر میکنم.
آقای موسوی خیلی متشکرم از همراهیتون، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم که این ارتباط رو با حقیر برقرار کردیم، اما من یه نکته ای رو در پایان میخوام
بفرمایید
عزیزان عرض کنم و مخاطبین عزیز که حائز اهمیت این دور از انتخابات رو برجهت آمریکایی ها به شدت کار کرده بودن طی دو سال گذشته با پولهای سعودی، یعنی دقیق کار کردن و میشه گفتش که این فعالیت رو فقط توی بخش آقای جعجع خلاصه نکردن، در جامعه مدنی و رو مستقلین بحث انجیو ها همون کاری که در عراق انجام دادن مدلش رو با یک مدل دیگری در لبنان انجام دادن. من میخوام خدمت مخاطبین عزیز عرض کنم علی‌حال جنگ ترکیبی است و واقعا در لبنان میشه گفت جنگ واقعی هست. هشدارهای اکید دبیرکل شجاع حزب الله لبنان به مردم لبنان باعث شد که شیعیان خیلی محکم پای صندوق ها حاضر بشن و رأی خودشون رو به صندوق دادن. از اون ور دشمن واقعا تلاش خودش رو کاملا جمع کرد و یک تجمیع کرد که بتونه یک جوری حزب الله و مقاومت و همپیمانان خودش رو از صحنه سیاسی لبنان خارج کنه. مردم لبنان به درستی این واقعیت رو میدونن. آن گروه و حزب و جنبشی که در شرایط سخت لبنان پشت مردم لبنان باشه در صحنه‌های مختلف امنیتی، سیاسی و اقتصادی مقاومت بود و همپیمانانش و حالا مشکلات در حوزه‌های سیاسی و اختلافات همچنان می‌دونید در جاهای مختلف هم وجود داره، اما مردم لبنان کاملا مصمم هستن به برجهت سلاح مقاومت و پایبند هستن. رئیس جمهور لبنان دیروز روز گذشته بعد از عقص رئیس اعلام کرد و ما در مقابل تهدیدات رژیم صهیونیستی منسجم و متحد خواهیم بود و دشمنان فکر نکنم که خللی در مقاومت ایجاد خواهد شد. خب مردم لبنان درک کردن مشکلات داخلی لبنان، مشکلات امنیتی خود رو در لبنان. همین تقریبا چند وقت گذشته موضوع تیونه که اتفاق افتاد و چند تا از شیعیان حزب الله رو این گروه های فالانج قوات به شهادت رسوندن، حزب الله خیلی زیبا این موضوع رو مدیریت کرد و اجازه نداد لبنان وارد جنگ داخلی و طایفه‌ای بشه. حضور حزب الله و نقش آفرینی در کل حزب الله برای شرایط سیاسی لبنان فوق العاده حائز اهمیت است. اما این دور از انتخابات، این انتخابات پیچیده عرض کردن و ترکیبی بوده و علی حال الحمدلله اون چیزی که هست ما در برخی از جاها پیروزی هایی داشتیم الحمدلله، برخی جاها متحدان ما نتوانستن اون شرایط رو کسب کنن. منتظر هستیم نتایج رسمی اعلام بشه و انشالله آینده انشالله. لبنان اون چیزی که مردم لبنان از نظام پارلمانی خودشون خواهند خواست بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی خودشون که بعد از 3 سال فشرده که برجد یک کشوری میشه گفت لبنان یک کشور تقریبا یک فرهنگی برگرفته از برخی از مردم لبنان برگرفته از نظام غربی و مصرفی هستن، علی حال فشارها بسیار زیاد هست در لبنان و موضوع مهم موضوع امنیت لبنان هست و تعاملشون با دنیا. این هستش که قطعاً انشالله مردم منتظر هستن که پارلمان لبنان تشکیل بشه، نخست وزیر اول رئیس مجلس که برجد رئیس مجلس از شیعیان خواهد بود و بعد دولت جدید و بعد همچنین مهمترین موضوع که در آبان ماه اتفاق خواهد بود انتخاب ریاست جمهوری لبنان هست برای 6 سال آینده.
بسیار خب آقای دکتر دستمالچیان نکته رو با جناب عالی دارن، بفرمایید دکتر.
نقش مستقلین تو سلام علیکم آقای موسوی عزیز، نقش مستقلین
که ارادتمند آقای دکتر هست
قربون شما، نقش مستقلین دفعه تو انتخابات ظاهرا پدیده ساز بوده، درسته؟
آقای دکتر این دوره از انتخابات لبنان عرض کردم مهندسی دقیق شد این نقش مستقلین. ببینید در طی 2 سال گذشته بعد از انقلاب 19 اکتبر و اتفاقاتی که در لبنان اتفاق افتاد NGO به شدت فعال شدن و با حضور در نقاط مختلف لبنان به ویژه در بخش‌های مسیحی، در مقطع‌های اهل سنت، البته تو بخش‌های شیعه هم حضور پیدا کردن با کمک مردم به بهانه کمک به موضوع مثلا اشتغال، کارآفرینی، کمک به خانواده و بررسی دقیق میدانی از وضعیت اقتصادی مردم یک نفوذی در بخشی از لبنان، بخشی از مردم لبنان پیدا کردن و این نفوذ باعث شد که پایه‌های خودشون رو قوی کنن برای این موضوع. این کاملا مهندسی شده در انتخابات بود. در گزارش‌های خبرنگارای ما در مثلا ماهای گذشته این موضوع کاملا اعلام شده که آقای انجاد به شدت فعال هستن و در لبنان دارن کار میکنن، این بستر رو آماده کردن برای همچین روزی. علی حال میخوام بگم که مستقلین با همه این قضایا کاملا در مقابل احزاب سنتی همچنان نتونستن که رخ نمایی بکنن و مقابله کنن و اون تعداد کرسی مد نظر رو کسب بکنن، اما یه تعداد کرسی در همین دور از انتخابات کسب کردن و مستقلین هم در این دور از انتخابات حضور خواهند داشت.
خیلی متشکرم آقای موسوی، مجددا از جناب عالی تشکر میکنم که در گفتگو سیاسی رادیو گفتگو شرکت کردید. با شما خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم که این وقت رو در اختیار لبنان قرار دادید.
درود بر شما، خدا نگهدار. همراه ما باشید، یک فاصله کوتاه رسانه‌ای باز می‌گردیم با ادامه گفتگو با مهمانان برنامه با شما خواهیم بود.
گفتگوی سیاسی، گفتگوی سیاسی. دریچه‌ای به دنیای پیچیده و جذاب سیاست. تحلیل موشکافانه مهمترین رویدادهای سیاسی ایران و جهان. گفتگوی سیاسی. شنبه تا چهارشنبه ساعت 17:30 تا 18:45. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. گفتگوی سیاسی.
عصر شما بخیر باشه. گفتگوی سیاسی رو میشنوید از رادیو گفتگو و در این برنامه نگاهی داریم به انتخابات پارلمانی لبنان که روز گذشته برگزار شد. آقای موسوی مدیر نمایندگی صدا و سیما در لبنان در گفتگوی تلفنی که داشتیم در این بخش توضیح دادن که تا دقایق دیگر نشست خبری وزیر کشور لبنان برگزار خواهد شد و آخرین نتایج انتخابات رو اعلام خواهند کرد. آقای دکتر فرخنده پور و آقای دکتر دستمالچیان در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای فرخنده پور، این نکته ای که محور گفتگوی ما هست و آقای موسوی هم در صحبتاشون بهش اشاره کردن که اونچه که باید گفت پدیده این انتخابات بود به تعبیر ایشون، اهدافی که باید بگیم مثلث غربی، عربی و عبری در این انتخابات دنبال می‌کردند، بخشایشون توضیح دادن. هم جناب علی می‌خوام در این باره بیشتر صحبت کنیم و تحلیل داشته باشین و آقای دکتر دستمال چن هم خدمتشون خواهیم بود. اهداف این مثلث رو از دخالت در امور داخلی لبنان و به ویژه انتخابات پارلمانی این کشور بفرمایید.
بله جناب آقای موسوی، واقعا بیانات بسیار شیوا و روشنگرانه‌ای داشتن. خب بکسی واقعیت الان پوشیده نیستش که این مهندسی که غربی‌ها اومدن در کشور لبنان رو بس انتخابات انجام دادن، یا مشابه اون که جناب آقای موسوی اشاره داشتن به کشور عراق، تفکرات غربی ها واقعیت بر این منوال داره میچرخی که همه اینا متمرکز بشن روی حزب الله. یعنی با توجه به اقتداری که حزب الله در لبنان داره، خب جناب حسینی، اون کشور لبنان این تفکر غلطی هستش که ما بگیم مثلا فقط شیعیان به آقای نصرالله عشق می‌ورزن و در مقابل تفکرات ایشون سر تعظیم فرود میارن. خیر، ما مسیحی‌های فراوانی داریم، دروزی‌های فراوانی داریم، سنی‌های اهل سنت فراوانی، برادران ما که واقعا آیه نصرالله را به خاطر روحیه شجاعانه در مقابل رژیم جنایتکار اسرائیل با همه ابراز علاقه و ارادتی که بهشون دارن، مثل گروه های شیعه این به اصطلاح فکر رو تو جامعه لبنان نهادینه کردن. خب لبنان یه حصار بسیار ایمن و مستحکمی هست در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی. الان موقعیت حزب الله در لبنان با توجه به اقتداری که ایشون در ذهن قلوب مردم نهادینه کرده و اون نبرد بسیار بسیار معروف 33 روزه را که ما ببینیم پوزه اسرائیل رو به خاک مالیدن، این نه برای مردم لبنان بلکه برای همه کشورهای عربی یک الگو شد. چطور یک کشوری که واقعا افسانه شکست ناپذیری داشت و همیشه ادعا می‌کرد که در دنیا هیچ کشوری نمیتونه با به اصطلاح تفکرات نظامی رژیم جعلی صهیونیستی مقابله بکنه، ما میبینیم که یک گروهی که واقعا با جان دل، با عشق و ایمان برای مملکتشون و برای اینکه جلوی این غده بدخیم سرطانی رو بگیرن، با چه شیوهی مبارزه میکنند و سران رژیم صهیونیستی رو وادار میکنن به پذیرش صلح و میبینیم اونا میان و التماس میکنن حزب الله، چون اون اقتداری که حزب الله تو این جنگ نشون داد باعث شد که هیمنه و اون هژمونی رژیم صهیونیستی کلن از بین بره. الان اگر حماس در مقابل رژیم صهیونیستی قد علم میکنه و با اقتدار صحبت میکنن، الگو گرفته از پیروزی هایی هستش که حزب الله در مقابله. اگر ما امروز تو یمن میبینیم رزمندگان یمنی در مقابل جنایتکاران سعودی و متحدینش وایستادن و به این پیروزی های بزرگ میرسن که خود عربستان بارها و بارها پیام میفرستی که میخوایم با شما صلح بکنیم، و اتفاقا امروز هم اولین پرواز به اصطلاح یمن به سمت اردن عملیاتی شده، اولین هواپیما پرواز کرد. ببین اینا همه موفقیته، نشان از الگویی داره که مبارزین از جنگ 33 روزه در لبنان گرفتن و این افتخاری هست برای حزب الله. حالا این جبهه مثلث شوم تمام فشارها رو وارد کردن که بتونن از هیمنه و نفوذ حزب الله تو لبنان کم بکنن. یعنی همون موردی که جناب آقای موسوی هم اشاره کرد که اکثریت کرسی‌های مجلس 64 به علاوه 1 رو از دست حزب الله در بیارن. حالا این احساس مسئولیتی که مردم لبنان در خصوص وقایع داخلی کشورشون دارن و این پیامی که آقای نصرالله به مردم داد و این انتخابات رو یک انتخابات بسیار سرنوشت ساز و حیاتی برای مردم لبنان ترسیم کرده، باید واسه میشالا ببینیم که نتیجه نهایی انتخابات چه خواهد شد.
متشکرم آقای دکتر جنابالی، بفرمایید دستمال چند که این مثلث چه اهدافی رو از دخالت در امور داخلی لبنان دنبال میکرد و پارلمان ضعیف و وابسته چه کمکی رو میتونست به اهداف این مثلث داشته باشه؟
بله، عرض کنم که ببینید، من یک کمی بخوام اینو بس بدم اینطوری باید درز بکنم. حزب الله اومد یک کار بسیار بزرگ و اساسی که انجام داد، پنجه در پنجه صهیونیسم بین‌الملل زد، نظام سلطه را به چالش کشید.
بله،
نظام سلطه را به چالش کشید، جهنمی، نظام جهنمی که بر اکثر مصادر و امور حیاتی دنیا اینا تسلط دارن، بانک ها، مؤسسات مالی، هلدینگ ها، رسانه ها. کار کمی نبود که حزب الله انجام داد، البته با الهام از انقلاب اسلامی و با حمایت انقلاب اسلامی و آرمان های ما. خب طبیعی است که سخت ترین و بدترین فشارها را علیه جبهه مقاومت به اجرا می‌گذارند، همینطوری که در ایران سنگین ترین فشارها را گذاشتن و خواستن کمر مردم را خم بکنن که نتونستن، در لبنان هم همینه. لبنان شعبه ای از جریان کلی مقاومت و اون نور از کنم درخشان استادگی است که انقلاب اسلامی پا کرد. لبنان قبسی از اون نور را گرفته به وایستاد جلوی دشمن جهنمی. چه دشمنی آقای دکتر حسینی؟ دو سال سه سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، این رژیم ددمنش جنایتکار که تمام ارتش های عربی را در هم کوبیده بود، با در غبغب هر جایی میخواست میرفت، اومد تا بیروت، همین بیروت، و رئیس جمهور دست نشانده تعیین کرد، آقای بشیر جمالی دست نشانده شارون بود و میخواست بیاد سوریه، میخواست بیاد عراق، میخواست بیاد خلیج فارس چای نفت بگیره. خب حالا با چنین رژیم وحشتناک ددمنشی که ببینید، همین چند روز پیش این خانم شیرین ابوعاقله را شهید کرد و دست از جنازش هم بر نداشت. این خیلی خساوت میخواد، این خیلی بیرحمی، این خیلی یعنی به هیچ چیز نباید پایند باشه که جلوی دوربین های دنیا از خودم تشییع جنازه این خانم هم را با هم بزن. خب حزب الله اومده با چنین رژیمی در افتاده، همینطوری که آقای دکتر فرمودن در 2006 جنگ 33 روزه نقطه عطف بود در تاریخ مقاومت علیه رژیم صهیونیستی. چجوری؟ زمینگیر کرده رژیم صهیونیستی را، ماشین جنگی رژیم صهیونیستی را به خاک ذلت نشونده. آقای دکتر حسینی از اون روز تا به حال دیگه این نتونسته یک حمله از کنم موفقی داشته باشه، هرچی حمله کرده کور و از کنم
شکست خوش.
پس معادله قدرت اینجوری به هم ریخت. گنبد آهنین رژیم صهیونیستی را عصای موسی سید حسن ریخت، زد به سر وای از اینه، میگفت که هر جا من فردا فلان جا موشک میزنم و میزد، این تحدی بود دیگه. خب مقاومت چنین کرد و امروزه به مراتب قوی تر از سال 2006. به شما عرض میکنم آقای دکتر حسینی، من 40 ساله تو این قضایا مطالعه و کارشناس مستقیمم، به هیچ وجه و در هیچ مقطعی رژیم صهیونیستی بیش از امروز در محاصره نبوده و در عرض کنم که نقطه ضعف نبوده، همیشه او حالت تهاجمی داشته. امروزه وقتی حزب الله میگه که من هم آماده باش میدم و من هم مانور میکنم، میگه نه ما قصد جنگ نداریم آقا، حواسش باشه ما اصلا قصد جنگ نداریم. خب پس این در چنین شرایطی معلوم است که مثلثشون تمام فشار و هم غم بشه بگذاره که چنین عرض کنم محور مقاومت که تنومند شده رو در هم چکنه و نتونست در عراق، نتونست علی‌رغم تمام محاسبات درستی که انجام دادن. ببینید الان دولت در عراق در گروه اینه که جبهه مقاومت رأی مثبت بده، نمیده، و معادلات طوری شده آقای دکتر حسینی که جبهه مقاومت روی زمین تسلط داره. تمام فشارها را آورد عربستان که برادران یمنی را به زمین بشونه، خودش به زمین نشست، خودش در گل گیر کرد. دشت شعبی در عراق نمیذاره کار خلاف انجام بشه.